بسم الله الرحمن الرحیم. از ذریعه الى مکارم شریعه، صفحه 36، سطر اول. الباب الصامم فی بیان ما لأجله وجد الانسان. در این باب میخوان بیان کنن که هدف از خلقت انسان چیست. ابتدا مقدمه رو ذکر میکنن که در اون مقدمه بیان میشه هر موجودی برای چیزی آفریده شده و به خاطر هدفی آفریده شده. بعدن هدف انسان ذکر میشه. توضیح داده میشه که انسان به خاطر سه چیز آفریده شده. یکی از این سه امری که انسان به خاطرش آفریده شده توضیح میخواد در فصل در باب بعد توضیح میدن. بعد فرق بین این سه هدف رو هم در باب بعدتر بیان میکنن. یعنی الان باب هشتم، در باب نهم بحثی توضیح یکی از این اموری است که هدف انسان به حساب میاد. در باب دهم این فرق بین این سه هدف بیان میشه. در ابتدایشون میفرماد که هر موجودی برای امری خلق شده، برای هدفی خلق شده. حتی موجودهای صنائی که انسان اونها رو خودش ساخته به اذن الله، اونها هم به خاطر هدفی ایجاد شدن. مثال میزنه به امور طبیعی که خالقشون خداست و بعد مثال میزنه به امور صنایعی که صانعشون ما هستیم. برای هر دو هم هدف تعیین میکنه که اینا رو میشه از رو خون. مثلا ایشون میگه شتر رو خداوند خلق کرده برای این که ما رو به اون جاهایی که میخوام بریم و نمیتونیم پیاده بریم، نمیتونیم بارون رو ببریم مگر با سختی، ما رو به اونجاها برسون. البته این یه هدف است، اهداف خلق شطوره، بلا بیش از این هاست خیلی شمشد ما ندونیم. بعد مثال برای مثال صنعت رو میزنه، میگه مثلا اره رو ما ساختیم برای اینکه بتونیم این استفاده رو ازش ببریم. پس هر چیزی به خاطر امری و هدفی ساخته شده. میفرمد سلام علیکم. بعد میفرمد انسان هم به خاطر سه هدف آفریده شده. هدف اول این که زمین را آباد کنه و از آباد کردن زمین خودش بهره مند بشه. هدف دوم اینه که عبادت کنه و هدف سوم اینه که خلیفت الله باشه. بعد خلیفت الله بودن رو توضیح میدن که چگونه میشود انسان خلیفت الله بشه. میفرماد که اگر مکارم شریعت رو به کار بگیره، با به کار گرفتن مکارم شریعت خلیفت الله میشه. تا اینجا مطلب روشنه. بعد میفرماد هر موجودی که به هدفش نرسه، چه انسان چه غیر انسان، نمیتونه بیفایده باشه. بالاخره حالا که به اون هدف اصلی نرسیده به یه جای دیگه خواهد رسید. مثلا اسب خدا آفریده برای تون رفتن، برای اینکه در جنگ ها مورد استفاده انسان قرار بگیره. حالا اگر این کار ازش بر نیمد، این دفعه برای باکشی ازش استفاده میکنند، پس این چنین نیست که این مخلوق هرز و بیهوده باشه. اگر به هدفش نرسید به جای دیگه منتهی خواهد شد. انسان هم همینطوره، اگه به هدفش نرسه به جای دیگه منتهی میشه، یعنی به حیوانیت، و در حیوانیت از حیوان هم گمراه‌تر میشه. پس مطالب تقریبا مطلب باب تمام شد. ابتدایشون بیان کردن که هر موجودی برای هدفی آفریده شده، بعد اشاره کردن که انسان هم برای سه هدف آفریده شده، و بعد اشاره کردن که اگر موجودی به هدفش نرسد، درسته به اون هدف نرسیده، ولی این چنین هم نیست که لغو و بیهوده باشه، بلکه به جای دیگه منتهی میشه. از جمله انسان هم همینطوره، اگر به این هدفی که گفتیم نائل نشد، باید به امر دیگری که حیوانیت منتهی بشه، و در حیوانیت هم باید گمراه‌تر از حیوان باشه. علت گمراهیش هم معلومه، چون حیوان خیر و شرش رو تشخیص میده، انسان وقتی که به هدفش نمیرسه خیر و شرش هم تشخیص نمیده، لذا از حیوان حیوان‌تر میشه. من مطلب رو تقریبا توضیح ندادم، فقط فهرستی از بحث گفتم و فکر میکنم همین فهرست کافی باشه، بقیه درسو میخونم. مطلب سنگین نیست که بخواد توضیح خارجی داده بشه، فقط محتوای بحث گفته بشه کافی است. صفحه 36 این سطر اول. الباب و سامن فی بیان ما لعجلهی اوجد الانسان، بیان هدفی که به خاطر اون هدف انسان ایجاد شده. ابتدا می فهمد انسان من حیث ما هو و انسانون فکل واحد کل آخر. انسان ها همه در انسانیت مشترکند، هیچ کی در انسانیت فضیلت بر دیگری نداره. با اون امری که به خاطر او آفریده شده فضیلت پیدا میکنه. ممکنه کسی عبادتی بیشتر کنه، مکارم شریعت رو بیشتر رعایت کنه، زمین رو بهتر آباد کنه، در این صورت شریفتر از دیگران میشه، و الا در انسانیت کسی شریفتر از دیگری نمیشه. انسانیت یا انسان ماهیته، و گفتن که در ماهیت تشکیش نیست. در وجود ممکن انسان درجه بالاتری رو از نظیرش، از هم نوعش داشته باشه، ولی در ماهیت اختلاف نیست، تشکیک نیست، کسی درجه بالاتر نداره، یکی انسان یکی انسانتر نیست. اما در وجود چرا؟ در وجود ممکن انسانی شریفتر از انسان دیگر بشود، و وجود همونطور که گفتیم با رسیدن یا رفتن به سمت هدف کاملتر میشه، و هرچی انسان به سمت آباد کردن زمین بیشتر بره، به سمت عبادت یا تحصیل مکارم شریعت بیشتر بره، وجودش قوی‌تر میشه، و از این جهت انسان‌تر میشه. انسان‌تره به معنای اینکه وجود قوی‌تر شده، نه انسان‌تر به معنای اینکه انسانیت یا ماهیت قوی‌تر شده. البته چون ماهیت رو از وجود انتظار می‌کنیم، اگر وجود قوی تر بشه انسانیت هم به عرض قوی تر خواهد شد، چون ما در هر مرحله از مراحل سیر وجود ماهیتی رو که مناسب اون مرحله است از وجود انتظام میکنیم. اگر وجود وسیع تر باشه ماهیت قهرن وسیع تر میشه، اما این وسیع تر شدن همونطور که عرض کردم بالعرضه، یعنی در واقع و در حقیقت اون وجوده که داره توسعه پیدا میکنه، نه این ماهیت توسعه پیدا کنه. اگر چه ما گاهی ممکنه مجازن توسعه رو به ماهیت نسبت میدیم، مثلا میگیم این آدم انسان تر شده، از قبلش بهتر شده، در واقع وجودش وسیع تر شده، نه انسانیتش بیشتر شده باشه. الانسان من حیث ما هو و انسانون، انسان از این جهت که انسانه، فکل واحد کل آخر، همه مثل همه، هیچ اختلافی بینشون نیست، به لحاظ انسانیت هیچ کدوم برتر از دیگری نیستن. کما قال المتنبی فالارض من تربت و الناس من رجلی. در پاورقی اشاره میکنه که مصرع اول این شعر اینه: شرق و غرب تجد من صاحب بدلا فالارض من تربت و الناس من رجلی. یعنی به سمت شرق رو به سمت غرب رو نگران نباش، اگر این رفیق تو که در شرق داشتی بر اثر مسافرت در غرب از دست دادی، در غرب رفیق دیگه پیدا میکنی، بدل اون رفیق شرقی یه رفیق دیگه پیدا میکنی. نگران رفاقت نباش، چون همه انسان ها مثل همند. بعد میگه فالارض من تربتن، همه زمین از خاکه، نمیشه گفت این قسمت بالاتر از اون قسمته. و ناس من رجلن، همه مردم از یک مرد به وجود آمدن، بنابراین همه در مرد بودن، همه در انسان بودن شریکند. و این نمای شرف، یعنی انسان شرافت پیدا میکنه و انیوجد کاملا، یعنی وجود کامل پیدا کنه در معنایی که من اجله وجود، در اون امری که به خاطر اون امر ایجاد شده. شرط کردم انسان به خاطر سه امر موجود شده، اگر در اون سه امر کمال پیدا کنه شرافت پیدا میکنه، شرافت وجودی پیدا میکنه. عرض کردم ماهیتم به عرض وجود شریف میشه، ولی استقلالا ماهیت نمیشه گفت شریف، ماهیت همه یکسانه. و بیان ذلک، بیان این که انسان هدف دارد و در هدفش میتواند به شرافت نائل شود، ولی در انسانیتش همه با هم مساویند. بیان این مطلب اینه که هر نوعی رو که خداوند در عالم آفریده که انواع طبیعی هست، یا هر نوع صنائعی را که خداوند وضع خلق را به ایجاد اون نوع و صنعت او راهنمایی کرده. عبارت اول اشاره داره به انواع طبیعی، عبارت دوم اشاره داره به انواع صنایع. انواع طبیعی رو خدا آفریده، انواع صنایع رو خداوند خلقش رو یا بعض خلقش رو هدایت کرده، راهنمایی کرده تا اونها این انواع رو به وجود آورده. کل نوعی رو که خدا ایجاد کرده در این عالم، یا نوعی رو که هدایت کرده خداوند بعض خلقش رو به ایجاد اون نوع و صنعت و ساخت اون نوع. فإنه موجد، این نوع چه نوع طبیعی چه صنایع، یافت شده لفعل مختص به، به خاطر امری که مختص به این موجود بوده، که اون امر هدف این موجود به حساب میاد، که این موجود باید به اون هدف خودش رو برسونه. و لولاه لما وجد، اگر این فعل نبود، اگر این امر مختص نبود، این موجود طبیعی یا صنایع ایجاد نمیشد.
انواع صنایعی که توسط بعض خلق آفریده نشده
مثل
چی؟
چون
ایشون
فرمود
که بعضی از انواع
صنایعی، نه بعض انواع صنایعی، بعض خلایق. مثلا اره رو همه انسان ها که نمی سازن، اره رو بعض خلایق می سازن. یا مثلا شمشیر رو همه که نمی سازن، بعضی می سازن. بعض خلایق رو خداوند تعلیم داده که این صنعت رو انجام بده. او هدا بعض الخلق الى ایجادی، خداوند بعضی از انسانها رو موفق کرده که علم به این صنعت پیدا کنن و این صنعت رو بسازن. فإنه موجد لفعل مختص به، این نوع ایجاد شده به خاطر فعل و امری که مختص به این موجود طبیعی یا صنایع بوده. و لولاه، یعنی اگر اون فعل و اون امر نبود، لما وجود این شی رو نمی ساختن، یعنی اگر اون هدف وجود نداشت این شی ساخته نمی شود. اگر لازم نبود که چیزی اره بشه، خب اره رو اصلا کسی انسانی نمی ساخت. و لهو قرزون لعجلهی خصه به ما خصه به، قبلا گفت این نوع باید کاری انجام دهد که به خاطر اون کار آفریده شده. عرض کردم مثلا اره باید کار انجام بده، کارش بریدن چوبه. اگر این کار لازم نبود اره رو کسی ایجاد نمی کرد. دوباره می فهمد و لهو قرزون، یعنی برای اون نوع قرز و هدفی وجود داره که به خاطر اون هدف اختصاص داده شده به این فعل. مثلا شطر رو ملاحظه کنید، شطر میتونه بارکشی بکنه، خب این کار بارکشی کاریست که ازش برمیاد، بعد بار بکشد به چه غرضی؟ به قرض این که انسان که نمیتواند بارش رو به مقصدش برسونه مگر با سختی و تحمل رنج، این شطور کمکش کنه و بار رو به راحتی به مقصد برسونه. پس ملاحظه کنید یه فعلی برای این موجود هست و یه هدفی برای این فعلش. این موجود فعلش مثلا بار کشیدنه و هدف از بار کشیدنش اینه که به انسان کمک کنه. و لهو قرزون، یعنی برای این نوع قرزیست که به خاطر این قرز اختصاص داده شده به ما، یعنی به همین فعلی که اختصاص داده شده به اون فعل. این که فعل رو برش قرار دادن به خاطر این بوده که به هدفی نائل بشه. پس هم فعلی رو خداوند یا اون صانع در اختیار این نوع قرار داده، هم با این فعل هدفی رو تعقیب کرده. کلوعیر انما خصه به ذالک، اختصاص داده شده به ذالک، یعنی به فعلی که دارد که فعلش مثلا بار کشیدنه. به چه هدف این فعل رو خداوند برای او قرار داده؟ لیبلغنا و اسقالنا الى بلد لم نکن بالغیه الا به شکل انفس، برای این که ما رو و اسقال یعنی بارهای ما رو، هم خود ما رو هم بار ما رو برساند به بلدی که ما به اون بلد نمی رسیدیم مگر با رنج خودمون، مگر اینکه خودمون رو به رنج بندازیم، خودمون رو به مشقت بندازیم، شقی از ماده مشقته، مگر با مشقت افتادن ما می تونستیم خودمون رو بدون استفاده از باربری شطور به مقصد برسونیم. منتها با شق الانفس، یعنی با مشقت انداختن خود. اما خداوند این حیوان را آفریده تا کمک بکنه به ما و ما رو به اون بلدی که مقصدمونه برسونه. والفرس، یعنی کل فرس که انما خصه بذالک، یعنی خداوند فعل دویدن رو به او داد، لیکون لنا جناحن یت نتیر رو به، تا به منزله بالی باشد که ما به توسط این بال پرواز کنیم. یعنی به ما بال نداد ولی یه حیوان دونده رو در اختیار ما قرار داد که او بر اثر دویدن چنان باشد که به منزله بال باشه برای ما. در حیات الحیوان ها نقل می کنن که در بین حیواناتی که در اختیار ما هستند دونده تر از اسب نداریم. البته ما دونده تر از اسب داریم، منتها در اختیار ما نیست. مثل یوز پلنگ از اسب تندتر می دونه ولی در اختیار ما نیست. در بین حیواناتی که در اختیار ما هستند اسب از همه تندتر می ره. و این اختلاف هم هست که پرندگان تندتر می پرند یا اسب تندتر می رند. ظاهرن پرنده ها تندتر می رند ولی شاید بتونیم بگیم اسب از پرنده تندتر می ره. پرنده روی هوا بال می زنه، مسیر رو کوتاه می کنه، اما این حیوان باید از روی زمین بره. این اگر می تونست پرواز کنه شاید قوی تر از پرنده بود. این در روی زمین می ره، موانع زمین رو حساب کنید، وقت فاصله های زمین با فاصله هوا فرق میکنه. میبینیم کبوتری مثلا زودتر میرسه، این کبوتر زودتر میرسه مسیر بیشتر شد تایی نکرده باشه، ولی رو هوا دیگه پیچ راه ها پیچ نداشته، دست انداز نداشته. اونها رو شما حساب کنید، به نظر میرسه که اسب از پرندم تونتر میره با توجه به این موانعی که سر راهش. والمنشار یعنی اره، منحت یعنی تیشه. اینا رو تا اینجا دو تا مثال زدیشون، دو مثالش هم مربوط به انواع طبیعی بود، یکی شتر بود یکی اسب. حالا دو مثال دیگه میزنه برای انواع صنایع، یکی منشار کرده است، یکی منحت تیشه است. اینها رو ما ساختیم لنسلح به همال با تا در رو باش اصلاح کنیم، در بسازیم و اگه در مثلا عیبی داره با همین کیشورده اون عیبی شورت طرف کنیم. مثال سوم میزنه و سریر و نه به ما نه مثال یعنی لنسلح به همال با و سریر و نه به ما که در و تخت و همسال اینها رو با همین کیشورده بسازیم و اصلاح کنیم. والباب عطف بر منشاره، باب هم ساخته شد لنهر و زبه البیت تا نگه داریم به توسط باب اون بیت رو یعنی منزل رو که هم دور از دسترس باشه که دزدی چیزی وارد نشه. پس در رو ساختیم تا بیت رو حفظ کند، حفظ کند از دستبرد دزدان یا از ورود اغیار. تا اینجا مطلب رو به صورت کلی بیان کرد و مثال هم زد. پس معلوم شد که هر کسی دارای فعلی است و این فعل به خاطر غرضی است. انسان رو هم می‌فرماید دارای سه تا فعله، یکی امارت زمین یعنی آباد کردن، دوم عبادت کردن، سوم خلیفت الله بودن. و غرض از این سه تا این است که انسان به کمال لایق برسه. میشه گفت سومین عملی که از انسان صادر میشه تحصیل مکارم شریعته. این سه تا کار، یکی عبادت، یکی تحصیل مکارم شریعت، یکی هم آباد کردن زمین. وقت با این سه تا کار انسان خلیفت الله میشه. خلیفت الله شدن رو غرض بگیریم، این سه تا کار رو غرض و هدف قرار ندیم، بگیم که این سه تا کار انسانن تا انسان و انجام این سه کار به هدفی که عبادت از خلیفت الله بودنه برسه. حالا خودشون خلافت الله رو کار سوم قرار میده، ولی بعدها تو فصلهای بعد میبینید تحصیل مکارم شریعت رو کار سوم قرار داد و خلافت خدا رو هدف این سه تا کار گرفت. فل فعل المختص فی الانسان ثلاثتون، اولی امارت الارض آباد کردن زمین، المذکور صفت امارت صفت ارض نیست، امارتی که در قول خدا ذکر شد که فرمود و استعمرکم فیها. و استعمرکم یعنی طلب آبادانی کرد، از شما طلب آبادانی کرد در زمین، طلب کرد که شما زمین رو آباد کنید. که وستعمرکم رو از ماده امارت گرفته باشیم، بعضی ها وستعمرکم رو از ماده عمرا گرفتن، یعنی شما رو در زمین عمر داد، زندگی داد. وستعمرکم یعنی شما رو در زمین عمر داد و زندگی داد. البته مصنف وستعمرکم رو به معنای اول گرفته، یعنی از شما طلب امارت کرد، از شما خواست که زمین رو آباد کنید. و ذالک تحصیل و مابهی تزیت المعاش، آباد کردن زمین در واقع به نفع خود ماست، چون از طریق آباد کردن زمین زندگی در زمین رو برای خودمون آسان میکنی. تزیه یعنی آسان شدن. ما در اثر آباد کردن زمین معاش یعنی زندگی رو برای خودمون آسان میکنی. حالا انسان زندگی رو آسان میکند لنفسهی فقط او لنفسهی ولی غیرهی. بعضی کارها باعث میشه که انسان راحت زندگی کنه. بعضی کارا نفعش به غیر انسان هم میرسه، باعث میشه که هم خودمون راحت زندگی کنیم هم دیگران. ایشون میفرماد که امارت زمین و آباد کردن زمین این دو اثر رو داره که زندگی رو برای خود ما یا برای خودمون و غیرمون آسان میکنه. و ذالکه یعنی آباد کردن زمین به دست آوردن چیزیست که به توسط آن چیز معاش یعنی زندگی آسان میشود. معاش به معنی روزی هم گفته میشه، معیشت به معنی زندگیست، ولی معاش رو به معنی روزی میگن، به معنی وسیله زندگی هم میگن. حالا تحصیل کند لنفسهی فقط او لنفسهی ولی غیره، این لنفسهی متعلق به تحصیله. آباد کردن زمین به تحصیل کردن این چیزیست که زندگی را آسان می کند. حالا تحصیل این چیز برای خودش به تنهایی یا برای خودش ولی غیرش. این اولین فعل مختص به انسان بود. دوم و عبادته، گفت فلفل مختص به انسان سلاستون، اولیش رو شمارد الان دومیش. و عبادته المذکوره فی قوله تعالی، برای هر کدام از این سه تا کار هم یه شاهد قرآنی میاره. شاهد قرآنی برای اولی آورد، گفت بس ثمره کن فیها، حالا شاهد قرآنی برای دومی میاره، میگه که این عبادت خدا در قولش ذکر کرد، فرمود ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، که کار مخصوص انسان همچنین کار جن عبادت است. از این که جن رو کنار انسان ذکر کرد معلوم میشه که جن مکلفه. و از مکلف بودن استفاده میشه که عاقل هم هست، چون بعضی ها معتقدن که جن مثل سایر حیوانات درجه عالیش وهمه، دیگه از وهم بالاتر نمیره، به درجه عقل نمیرسه. لذا شیطان هم که از جنه در واهمه ما تصرف میکنه، در عقل ما حق تصرف نداره. ممکنه در واهمه تصرف کنه و واهمه بر اثر تقویت شدن بر عقل ما غلبه کنه و عقل رو تحت تصرف خودش قرار بده، ولی شیطان مستقیما نمیتونه وارد عقل بشه. عقل همیشه میفهمه که شیطان فریب کاره و فریب شیطان نمیخوره، و شیطان هیچ‌وقت از طریق عقل وارد انسان نمیشه، بلکه از طریق واهمه وارد میشه و از طریق متخیله وارد میشه. اونها رو تقویت میکنه و اونها هستن که میان گاهی بر عقل غلبه میکنن. به همین جهت گفتن شیطان درجهش درجه وهمه، به این جهتی که نمیتونه تو مرتبه عقل بیاد و انسان رو در مرتبه عقل وسوسه کنه. انسان هایی که از درجه عقل حیوانی بالا رفتند دیگه شیطان درشون تسلطی نداره. اونها که در عقل حیوانی قرار دارن خب تقریبا یه ذره با وهم فرق کردن، یا در حد وهم شیطان در اونها تصرف میکنه، متعرض شدن در عقل نمیتونه تصرف کنه. به این جهت که شیطان نمیتونه در عقل تصرف کنه، بعضی احتمال دادن که جن که شیطان هم از اون قبیل است بالاتر از وهم نمیرند. ولی از این جهت که جن مثل انسان مکلف شده، بعضی ها معتقدن که جن در مرتبه عقل هم هست. این مسئله اختلافیه. الان ملاحظه کنید خداوند جن و انس رو در ردیفه هم قرار داده و از هر دام عبادت خواسته، پس معلوم میشه هر دو عاقل هست، هر دو مکلف هست. البته نمیخوام بگیم جن از انس قوی تره، ظاهرن پیغمبری در بین جن وجود نایمده، ارسال نشده، اونها به پیغمبرای انس معتقد میشن، اونها ایمان میارن به پیغمبرای انس. و حتی شنیده شده که اون کسانی که از بین اجنه شیعه هستن از مراجع انسانی تقلید میکنند، بین خودشون مرجعی وجود نداره. پس معلوم میشه که اگر هم عاقلن در حد انسان عاقل نیستن، درجه عقلیشون پایین‌تر از انسان. پس میشه گفت دو قول در مسئله هست، یک قول این که شیطان در درجه وهمه یا جن، دوم این که در درجه عقل هست منتها عقل نازل نه عقل مترقی. بله
میگم
شیخ ها
خودشون پیغمبر دارن،
ولی
از پیغمبر
ما استفاده میکنن. خودشون پیغمبر دارن، از پیغمبر هم استفاده میکنن. از پیغمبرهای جن انس استفاده میکنن. پیغمبرشون استفاده میکنن.
مسئله نیست در پیغمبر خودشون استفاده کردن.
حالا در اشعار که پیغمبر هم داشته باشن و از پیغمبر انس استفاده میکنن، بازم این مترقی تر بودن انسان نسبت به جن رو استفاده میکنن.
درست باشه. این درجه عقل نازل درجه عقل
بالایی بشه، اما سنت ما داریم مثلا
چیزی درجه عقل
نازل داریم، ما رو
از بحث جن و انسان چیزی به
نام درجه عقل نازل داریم. بله، عقل کم و زیاد داره.
نه،
اینکه طرف از قبرش ممکن نازل باشه. پس این دو مطلب باید مطرح کنیم. یکی اینکه عقل آیا قوی و ضعیف داره بالفعل؟ خب بله، بالفعل قوی و ضعیف داره. در بعضی انسان ها عقل قوی تره، در بعضی انسان ها ضعیف تره. در درجات عقل بالفعل میشه گفت که درجات عقل بالفعل مختلف هست، بعضی ها شدید تره، بعضی ها ضعیف تره. اما در قوه، یعنی اون نیروی عقل که هنوز فعال نشده، مثل عقل حیولانی مثلا، این عقل حیولانی آیا ضعیف و قوی داره؟ ظاهرا این هم ضعیف و قوی داره. چه عقل نظری حساب کن، چه عقل عملی، یعنی خود این نیرو کم و زیاد داره. در بعضی انسان ها همون عقل بالقوه قوی تره، لذا ترقیشون بیشتره. در بعضی عقل بالقوه ضعیف تره، ترقیشون کم تره. چون ظرفیت های وجودی متفاوت در انسان ها، وقتی ظرفیت های وجودی متفاوت باشه این خاصیت ها مختلفه. همونطور که نیروهای بدنی مختلفه، نیروهای روحانی هم مختلفه. اینطور نیست که نیروها یکسان باشند. ولی در اصل خوب بداشتن همه شریکند، ولی در قوه هاشون با هم اختلاف داره. شما قوه های احساس هم ملاحظه کنید همینطوره، ادراک تخیلی هم همینطوره. بعضی اون این قوه خیالشون خیلی قویه، بعضی متوسطه. چون لا تکرار فی تجلی داریم، بعید نیست که هر شخصی با شخصی دیگه فرق داشته باشه، نه حالا هر گروهی و صنفی، حتی میشه گفت شخص هم با شخص فرق داره در همه چیز. همونطور که حالا بعضی چیزا رو ما متوجه میشیم، مثلا میبینیم در شکل با هم فرق داره، در صدا فرق داره، در هنرها فرق دارن، اینا رو خوب ما متوجه میشه. اما بعید نیست در احساس هم فرق داشته باشن، یعنی یکی قوی تر احساس کنه، یکی ضعیف تر، در تعقل هم همینطور. ولی به ظاهر به نظر میرسه که در مثلا ادراک همه مساوی هست، ولی عملا اینطور نیست. میبینیم که یکی بهتر ادراک میکنه، یکی ضعیف تر. و از باب لا تکرار فی تجلی و کل یوم هو فیشن به دست میاریم که همه اشخاص با هم متفاوتند. اینطور نیست که دو شخص از همه جهت مثل هم باشن، نه از همه جهت مثل هم باشن، از همه جهت اختلاف دارن. ممکنه خیلی شبیه باشن، یعنی اختلافی بینشون است، ولی اختلاف ظریفی که شاید خیلی محسوس نباشه. اگر علتی داره، شاید مثلا چون جن قبل از انسان آفریده شده لذا خلق هم داره نسبت میده، ما خلق تل جن نبل انس، چون جن قبل از انسان آفریده شده در آیه هم قبل از انسان سکر شده، یعنی ما خلق تو فرموده، اول خلق کردن جن رو، بعدا خلق کردن انس رو، هر دارم به خاطر عبادت خلق کردن. شاید به این جهت باشه، شاید هم جهات دیگه وجود داشته باشه.
جنها تو بس رتوبت که پیش میاد هستن دیگه،
چه؟
تو بس رتوبت که پیش میاد کره زمین رو آفرام میگیره، حالا انسان ها به دویر هم میرن، ولی اون جنها هستن اونها متوقع رو به مکان خاصی چیزی
بله، اینجا حالا بعد از اینکه مصیبتی وارد میشه جنها باقی مان انسان ها از اون میرن، ولی در اصل خلقت هم ظاهرن جنس تر از انسان خلق شده. و ذالکه هو الامتثال للباری تعالی، عبادت رو داره بیان میکنه، عبادت به این معناست که امتثال کنیم للباری تعالی فی اوامرهی و نواهیه، یعنی امر و نهیش رو فرمان ببریم، اونجا که فرموده انجام بده انجام بدیم، اونجا که نه کرده منتهی بشیم، یعنی خودداری کنیم. این دوتا فعل سبون و خلافتهو، یعنی انسان آفریده شده برای خلیفه بودن، خلیفه خدا بودن، و خلافتهو المذکوره فی قوله تعالی، که این خلافت در قول خدا ذکر شده، هر کدوم از این را که ذکر میکنه شاهد قرآنی هم میاره، میفرمد و یستخلف بکن فی الارض فینظر کیف تعملون، خدا شما را آفرید تا نظر کند که چگونه عمل میکنید، خیر عمل میکنید یا شر، که چه خیر عمل کنید چه شر بهتون جزا بده. این فینظر یعنی نه که خدا نمیدونست خواست بدونه، بلکه این در واقع به این معناست که خداوند به شما تفهیم کنه که شما کدومتون خوب عمل کردید کدومتون بد عمل کردید، یعنی طبق ظرفیت هاتون عمل میکنید، در این که ظرفیت خودتون برای خودتون روشن بشه، ما شما رو در زمین آفریدیم تا ظرفیت هاتون معلوم بشه و معلوم بشه تا چه حد خلیفه خدا هستید، یعنی تا چه حد به خدا نزدیکید. خدا کمال مطلقه، هر چقدر که به خدا نزدیکتر باشید کمالتون بیشتره، وسعت وجودیتون سعه وجودیتون بیشتره، خداوند خواست بهتون بفهمانه که شما در چه حد از ظرفیت هستید، لذا شما رو آفرید.
این قرض بدن قرض یا توضیح
همون قرارش میگنیم مثلا قرار دیگه باشی
میشه
احواز
چهار برمیشه قرار قبلی چی بود؟ یعنی سخنی بکن شما را خلیفه قرار داد، چرا شما را خلیفه قرار داد؟ ثابت همونه که چه ظرفیتی دارید و مثلا چی کاریتی، حالا که بگیم
نتیجه نه، خلیفه قرار داد به این منظور، به این منظور که شما عمل کنید و عملتون هم طبق ظرفیتتونه، طبق شخصیتتونه، یعنی عمل تقریبا معینه، هر انسانی به حد ظرفیت خودش عمل میکنه، همونطور که در اعمال نظری ما این مسئله رو معتقدیم، در اعمال نظری معتقدیم به اندازه درک و استعداد خودش فعالیت نظری داره، در عملی هم همینطوره، یکی میبینید توانایی عملش بیشتر یکی کمتره، البته در هر دو هم چه در نظر چه در عمل اختیار رو ندیده نمیگیری. انسان ظرفیت ادراک داره در یه حدی، میبینید بعضی اصلا از این ظرفیت چیز استفاده نمی کنه، هیچ سراغ تحصیل علم نمیرند. پس برای هر کسی خداوند یه مقدار استعدادی، درکی تعیین کرده طبق اون شخصیت و ظرفیتی که داره. منطقه ما با اختیار خودمون از این ظرفیت یا استفاده میبریم یا نمیبریم. در عمل هم همینطوره، در عمل هم به هر کسی توانایی داده. خب مسلم توانایی که در عمل به من داده شده به اندازه نیست که پیغمبر داده شده، اونا قدرت عملشون بیشتر از ماست. منطقه ما هر کدوممون در همون حدی که هستیم گاهی این قدرتمون رو به کار میگیریم، با اختیار گاهی هم به کار نمیشه. اختیار در اون اصلی که خدا به ما داده نداریم، ولی اختیار در استفاده از اون اصل داریم. به ما اجازه داده که از اون استفاده کنیم، اختیار داریم. یکی من اصلا استفاده نمی کنه، یکی کم استفاده می کنه، یکی هم کامل استفاده می چرا خداوند هم علم در مقام ذات داره، هم علم در مقام فعل داره؟ اون علم در مقام فعل اونطوریست که شما میفرمایید، اما علم در مقام ذات از ازل بوده، قبل از اینکه معلومات بیان خدا عالم بوده بشه.
در صفت فعل میگن اون صفتیه که خدا هم میتونه به مقابلش هم متصف بشه.
بله،
یعنی اگر خداوند علم فعلی داره متصف به مقابل علم هم میتونه بشه در مقام فعل.
ببینید صفت ذاتی اون نیست، خدا به مقابلش متصف نمیشه. مثلا علم مقابلش جهل، خدا به علم متصف میشه، به جهل متصف نمیشه. ایمان ذاتی. اما علم در مقام فعل، علم در مقام فعل همین افعال خدا هست، این افعال خداست. خب این میتونن موجود باشن میتونن نباشن. علم در مقام فعل یعنی همون فعل. خداوند علم دارد به ما، یعنی خود وجود ما علم است. خود وجود ما علم است. خب وجود ما متصف به خلافش هم میشه، متصف به خلافش هم میشه. اما اون علم ذاتی خدا که آگاه هست به همه اشیا قبل از وجود، اون مقابل نداره، چون ذاتی دیگه به خدا نمیشه گفت جاهل. اما اینکه این علم باشد یا نباشد، وجود من علمه برای خدا، این میتونه باشه، مقابلش اینی که نباشه، هر دو شدنیه. این علم در مقام فعل مقابل داره، یعنی همین وجود من مقابل داره. وجود من علم در مقام فعله، اون کشفی که هست اون علم فعلی نیست و علم ذاتیه، اون مقابل نداره. و غیرها من الآیات، که در مورد خلیفه بودن انسان آیات دیگر هم داریم، تنها این آیه و یستخلفکم نیست. و ذالک هو الاقتداء بالباری، ذالک داره خلافت رو توضیح میده. خلافت این است که انسان اقتداء کند به باری عزوجل به قدر طاقت بشری است، به قدر طاقت بشر. چه سیاست؟ در سیاست پیروه و مقتدی به خدا باشد. سیاست یعنی چی؟ اصلا سیاست مطلبی است که یه مقدار مبهمه، در فصل بعد ایشون کاملا سیاست رو توضیح میده. در اینجا هم اشاره میکنه، میگه به استعمال مکارم شریعت، مکارم شریعت رو به کار بگیره، که این مکارم کمالن برای انسان و بی‌نهایتش خدا داره. از این جهت انسان میشه خلیفه خدا. مثلا حکمت بی نهایتش مال خداست، لذا به خدا میگیم حکیم. وقت ما اگر بتوانیم از این حکمت برخوردار بشیم میشیم خلیفه الله. پس اگر انسان مکارم شریعت رو که منشأ کمالند تحصیل کرد و خودش رو به کمال رسوند، از این جهت میشه خلیفه خدا، چون خدا کمال مطلقه. انسان وقتی به کمال میرسه یه درجه از کمال طی میکنه، به خدا نزدیک میشه، به کمال مطلق نزدیک میشه و صدق میکنه که این خلیفه خداست. پس خلیفه شدن خدا به این است که اقتدا کنیم به خداوند، مقدار طاقتمون اون اقتدا کنیم در سیاست، یعنی در این مکرمت ها، در این کمال ها اقتدا کنیم، یعنی کسب کنیم. خدا این کمال ها رو ذاتن داره، ما به او اقتدا کنیم یعنی این کمالات رو کسب کنیم تا در این کمال متقرب الی الله بشیم و قابلیت خلافت پیدا کنیم. به استعمال تفسیر سیاسته که بعداً در فصل بعد هم به طور کاملتر مطرح میشه. به استعمال مکارم شریعه، مکارم شریعه یعنی مکرمت هایی که شریعت تعیین کرده، اینا در واقع مکارم ما هستند، یعنی باعث کرامت ما هستند که در شریعت بیان شدند. وحیل حکمه مکارم شریعت رو داره توضیح میده، وحیل حکمه و القیام بالعداله بین الناس فی الحکم و الاحسان. حکمت رو من قبلا معنا کردم، اینجا ظاهرا مرادش حکمت عملیه، یعنی هر چیزی رو به جای خود نهادن. البته حکمت نظری هم داری که اینجا مورد بحث نیست. حکمت نظری یعنی عالم به سه چیز بودن، یکی به خدا، دوم به اوصاف خدا، سوم به افعال خدا، یعنی عالم به کل موجودات، چون کل موجودات هم میستن دیگه، خداست و صفاتش و افعالش، یه غیر از این ما نداریم در جهان، غیر از این سه چیز نیست. پس در جهان میشه گفت فقط خدا هست، فقط خدا هست و وابسته های به خدا که فعلش هست و صفاتش. وقت حکمت به این معنیست که علم پیدا کنیم به این ستا. خود خدا رو که حکیم میگن در باب نظر، به خاطر اینکه به خودش و اوصافش و افعالش عالم است. به ما هم اگر حکیم بگن در باب نظر به این مناسبت است که به خدا در حد توانایی خود عالمیم، به اوصافش هم همینطور، به افعالش هم همینطور. حکمت یعنی شناخت اعیان موجودات، موجودات خارجیه، اهم از این که موجود خارجی خدا باشد یا اوصافش یا افعالش. و قیام به عدالت بین مردم، قیام به عدالت بین مردم شاید همون حکمت باشه. در این صورت عطف قیام عطف تفسیری میشه، چون عدالت هم یعنی هر چیزی رو به جای خود نهادن. بین مردم به عدالت رفتار کنیم در دو چیز، فی الحکم و الاحسان، در داوری کردن به عدالت عمل کنیم، در نیکی کردن به مردم هم به عدالت رفتار عمل کنیم. البته حکم رو اگه وسیع بگیرید شامل رفتار هم میشه، که با انسان ها رفتار حکیمانه داشته باشیم.
از قیام به عدالت بین الناس رو بگیریم حکمت عملی؟
بله،
حکمت رو حکمت نظری بگیریم و بقیه که عطف کنه به حکمت عملی طرف بگیریم.
ظاهرا خیلی به حکمت نظری توجه نیست اینجا، ولی خب حالا عیبی نداره. یعنی حکمت بگید مراد از حکمت حکمت نظریه، مراد از قیام به عدالت بین الناس حکمت عملیه، اونم میتونید بگید. خب تا اینجا سه تا فعل شمردیم که اینا افعال مخصوص انسانن و انسان باید این افعال انجام بده، زیرا که به خاطر همین افعال خلق شده. گفتیم این هر فعلی که شیی به خاطرش خلق شده، غرضی هم در پی اون فعل هست. حالا غرض از این سه فعلی که مخصوص انسانی چیه؟ چرا انسان این سه فعل انجام بده؟ می فهمد مقصود از این سه فعل اینی که انسان به جنت المأوا برسد.
این سفر استفاده
یه دیگه حسر عقلی نیست؟ نه، سفر بیشتر نیست در این سال اونگه
حسر عقلی سفاست یا استفاده؟
حالا به استفاده یا به هر چیز بیش از این ستا انسان فری نداره. یکی آباد کردن زمین که همی زندگی روزمره شه، رابطه خودش با خودش و رابطه خودش با دیگران، نمه اینا جز آباد کردن زمینه. این تمام کاری که الان انسان‌های دنیایی دارن انجام میدن در مسیر همین آباد کردن زمین. یکی هم اعمال روحانیش که عبادته، یکی هم خلقش که مکار بشری هست. یه غیر از این بعد انسان چیزی نیست. هر حرکتی که انسان میکنه در یکی از این ستا داخله، یا مربوطه به دنیاست، این مربوطه به بدنه، یا مربوطه به روحه. چون انسان دوتا جهت بیشتر نداره، جهت بدنی و جهت روحانی. کاراش هم همین دو جوره، یا بدنی یا روحانی. روحانی هم که باشه یا عبادته، یعنی رابطش با خدا، یا اخلاق یعنی ساختن نفس.
حالا این خلیفه شدن برای نوع انسانه یا فقط برای انسان کامل در مقام وقوع؟
همه قراره که خلیفه خدا باشه، ولی حالا کی خلیفه میشه؟ انسان کامل خلیفه میشه. همه بالقوه قوه خلافت رو دارن، اما در فعلیت بعضی ها خلیفه وزیانه. این بحث اخلاقی ماست. ولی در تفسیر بعضی ها معتقدن که خلیفه فقط انسان کامله. خدا که میگه من در زمین میخوام خلیفه قرار بدم، افراد معمولی انسان مرادش نیست، مرادشون انسان های عالیه مثل پیغمبران، اونا رو میگه خلیفه.
ما ها نمیدونیم انسان کامل بشیم با وصف شدن
این عرض میکنم. بنابر اون نظر مفسرینه، بعضی مفسرین، ولی بحث اخلاق و فلسفه اینطور میگه، میگه همه قابلیت خلیفه شدن رو دارن، اختصاص نمیده. اون مفسرین بعضیشون اختصاص میدن خلافت رو به بعض انسان ها، نه در
همین خلیفه کامل
اونا باشن، خلیفه اینا الان همین فلسفه اینطور میگه، میگه همه قدرت خلیفه شدن دارن. دیگه بستگی داره چه درجه از درجات خلافت رو طی کنن. یه نفر میشه خلیفه ناقص، یه نفر هم از خلیفه شدن هیچ استفاده نمیبره، چون اون نیروی خلیفه شدن رو اصلا به کار نمیگیره. یکی میبینی در خلیفه شدن به اون عوش میرسه.
این
تحقیق
رو
از ستایی
که فرمودید، رابطه هر فرد با خودش، رابطه فرد با خدا، رابطه فرد با دیگری، در این سومی رو دو شعر میکنم، میگم رابطه با دیگری یا رابطه با انسانهای دیگره یا رابطه با محیط. این در واقع چهار انسان.
این رابطه انسان با خودش میتونه بدنی باشه، میتونه روحانی باشه. در عمارت عرض گفت لنفسهی او لنفسهی و لغیری، اینا رابطه بدنیه، یعنی امور دنیایی. امور دنیایی انسان برای خودش یا برای خودش رو خیر درست تامین کنه، تحصیل کنه. این مال امور دنیایی است که هم میتونه برای خود انسان باشه، هم میتونه برای غیر باشه. انسان رابطه با خودش داره و با غیر. در اخلاق هم چه خلیفت اللهی، اونم همینطوره، رابطه با خود است یا رابطه با غیر، منتها رابطه روحانی، نه رابطه بدنی و دنیایی. وقت میمونه عبادت که رابطه انسان است با خدا. و این رابطه خود با غیر، شما میفرمود یکی تقسیم میشه به دو قسم، یکی رابطه با غیری که انسان است، یکی رابطه با غیری که محیط است. ببی نداره، ممکنه تقسیمات ثانوی زیاد باشه، تقسیمات ثانوی ممکنه زیاد باشه، ولی بالاخره هر دو رابطه با غیره، هر دو رابطه با غیره. و غیر رو شما دارین تقسیم میکنید به انسان دیگر یا به محیط.
با این
بحث
شما
مخاطب
شما که اصلا مثلا نه تقسیم شما متفاوته، یعنی شما میگاش تو دنیاییت
و روحانیت میگه
اینطوری که این نه
الان خودشون این کار کرده. الان ایشون یک عمارت الارض رو مطرح کرده که مربوط به دنیاست، کار با آخرت نداره. دو تا دیگه مربوط به روحه، اونتا یکی رابطه روح با خدا، یکی رابطه روح با خودش و غیر.
این آیه سلام ظاهرش نشون میده که هر کسی که عمل انجام میده این خلیل است.
بله، استفاده ایم که مصنف از این آیه میبره همینه. از کدن بعضی مفسرین معتقدن که خلیفت الله شأن همه انسان ها نیست، اون که مال بعضی مفسرینه، قولشون فقط اشاره کردن. این آیه از این آیه استفاده میشه از سخلی فکون، یعنی همه تونه بله، این مربوط همه آیه است. اون اینی جاهلن فلرز خلیفه در زیل اون بعضی مفسرین گفتن مراد بعضی از انسان هاست نه همه. ولی خب این که ظاهر آیه نشون میده که همه رو میگه ما شما رو در زمین خلیفه قرار میدیم تا عملتون رو ببینیم، این خطاب به همه است. در زیل آیه اینی جاهلن فلرز خلیفه بعضی احتمال دادن که اون خلیفه انسان کامل باشه و شامل همه انسان ها نشه. ولقصد منها این مطلب جدیده.
تو باشید اونجا هم که میگه مثلا اینجا آدم فیل عرض خلیفه اونجا هم ظاهرش همینه که به همه داره ازش به همه است، چون که بعد اونا ایراد میگیرن که تو میخوای کسی بفرمون که افساد از این بکنه.
بله، از میکنم اونجا دو قوله، دلائل هم دارن هر کدوم از دو قول. بله، حالا البته ما الان در صدد بحثمون نیستیم که کدوم قول قویه کدوم قول ضعیف. ولقصد منها، این ما از کدوم مطلب جدیده، سه تا فعل برای انسان هست. حالا مقصود از این سه فعل چیه؟ غرضی که برای این سه فعل مترتب میشه چیه؟ ما گفتیم که هر شیئی دارای فعل مخصوص خودش هست، یا تعبیر کردیم هر نوعی دارای فعل مخصوص خودش هست، و گفتیم این فعل هم به غرضی انجام میشه. حالا انسان هم همینطوره، دارای سه فعل مخصوصه و این سه فعل به غرض انجام میشه. اون غرض چیه؟ الان داره هدف به غرض رو بیان میکنه. ولی قصد و منها یعنی از این سه تا فعل، مقصود از این سه تا فعل این است که انسان یتبلغ بها الی جنت المأوا، برسد به وسیله این سفل الی جنت المأوا. صیغه یتبلغ به کار برده تا بفهماند که این بلوغ با آسونی انجام نمیشه، یه نوع تکلفی توش هست. ولی میتونست که یبلغ بها، یبلغ نگفته، یتبلغ گفته. یه تبلغ نشون میده تکلفی توش هست، یا تکلف یعنی با تکلف به اینجا برسه الی جنت المأوا. و جوار رب العزت تعالی، این و جوار رب العزت آیا عطف تفسیره؟ یعنی جنت المأوا همون جوار رب؟ ظاهرا اینطور نیست. جنت المأوا اون جنتیست که همه بهش میرسن. جوار رب العزت تعالی جنت اللقای که بعضی رو بهش نائل میشن.
ذکر خاص بعد
از آن
زمیر
منها و بها هر دو برمیگرده به افعال ثلاثه، که یکی امارت الارض بود، یکی عبادت بود، یکی خلافت بود. این سه تا کار انسان اگر انجام دهد، مقصود از این سه کار این است که به جنت المأوا و جوار رب العزت تعالی برسه. خب مطلب تمام شد. مطلب بعدی رو شروع میکنه که اگر موجودی رو خداوند برای کاری آفرید، یا انسان صنعتی رو برای کاری ایجاد کرد و این موجود یا اون صنعت اون کار رو انجام نداد، اصلا بیهوده به هرز نمیشه بلکه ازش استفاده دیگه میکنه. انسان هم همینطوره، اگر این سه تا کار رو انجام نداد اینطور نیست که بیهوده بشه، بلکه باز به یه هدفی نائل خواهد شد، اون هدف حیوانیته. وقت میشه حیوان، بلکه گمراه‌تر از حیوان. و کل ما وجد لفعل ما فشرفه و لتمام وجود ذالک الفعل. اگر کسی به برای کاری ایجاد شده، شرافتش به اینی که اون کار رو به طور کامل انجام بده و دناعت و پستیش اینی که اون کار انجام نده. ولی اگر دناعت پیدا کرد و اون کار انجام نداد، فکر نکنه که هر زبل خلی به یه هدف دیگه و به یه منتهای دیگه واصل خواهد شد. و کل ما وجد لفعل ما، هر موجودی، هر نوعی که برای فعلی ایجاد شده باشد، فشرف و حول تمام وجود ذالک الفعل منه، شرافت این نوع به این است که به طور کامل این فعل از او ساطع شد، وجود بگیرد. ذالک الفعل منه لتمام، یعنی به طور کامل، به طور کامل این فعل از او وجود بگیرد. و دناعت این نوع و پستی این نوع لفقدان ذالک الفعل منه، به خاطر اینه که فعل از او صادر نشده. وقتی فعل رو صادر نکنه میشه دنی، وقتی که فعل رو صادر کنه میشه شریف. کل فرس که آفریده شده للعدل، یعنی دویدن، و سیر که ساخته شده للعمل المختص بهی فی القتال، به خاطر کار اختصاصی که از شمشیر برمیاد. و متى لم یوجد فیه المعنى الذی لأجله اوجد کان ناقصا، اگر یافت نشود در این نوع اون معنایی که به خاطر اون معنا ایجاد شده، یعنی اون فعل ازش صادر نشه، کار ناقصه، این ناقصه. فعیم معنیت ره تر هن او یرد الان منزلت نوع الازی با بدونه، یکی از دو کار رو باش انجام بیدن، یا رهاش میکنن که این در طبیعت ظاهرن انجام نمیشه، در امور صناعی ممکنه، در امور صناعی ممکنه شمشیریست کنده میدازنش دور، یا شمشیریست کنده ازش برای جنگ استفاده نمی کنه، برای بریدن اموری که با این شمشیر کند بریده می شود به جای اره مثلا استفاده می کنه که دورش نمیدازن، یه استفاده پایین تری ازش می برن، ملحقش می کنن به نوع پایین تر، و اون کاری رو که از نوع پایین تر انتظار می رفت از این به دست می رفت. شاید معنیت رهتر هن یا این شعر رو دور میدازن. البته از کنم در امور طبیعی دور انداخته نمیشه، لااقلش اینه که دامرتبه برمیگده به طبیعت، فرض کن این حیوان میشه جسد و تبدیل میشه به خاک. اما این امور صناعی و انواع صناعی رو گاهی دور میدازن، ازش هیچ استفاده نمی کنن. شاید معنیت رهتر هن هیچ استفاده ازش نمی کنم، بروش می دزن. او یورد به منزله نوعی که دون این نوع ساخته شده است، دون یعنی پایین تر، یعنی این مثلا شمشیره، مرتبهش بالاتر از عرض است، حالا دیگه کارایی شمشیر رو نداره، خود کن شده، می برندش تو اون مرتبه نازل و ازش استفاده اون مرتبه نازل رو که عرض می کنه، ازش استفاده عرض بودن می کنه. کلفرست ازا لم یسلح للعد، از وقتی که برای اون کاری که آفریده شده صلاحیت نداره، یعنی نمیتونه بدوه، اتخذ حمولتن، یعنی به عنوان بارکش انتخاب میشه، او اکولتن، یعنی برای خوراک، چون از حلال گوشته میشه ازش استفاده خوراکی هم کرد. و سیف ازا لم یسلح للقرز، سیف وقتی که صلاحیت نداشته باشه برای بریدن گردن کسی و نتونیم تو جنگ ازش استفاده کنیم، اتخاذ منشارن، یعنی به عنوان اره گرفته میشه، ازش استفاده پایین تر میشه. خب حالا در مورد انسان هم همین وضع هست. این یه مقانون کلی بود که هر موجود طبیعی یا صناعی که کارایی لازم رو نداشته باشه، یا دورش میندازن یا ازشون کارایی پایین تر رو انتظار دارن. حالا در مورد انسان هم همینه، اگر نتونست زمین آباد کنه، نتونست عبادت کنه، نتونست خلیفت الله باشه، این چنین انسانی البته دیگه دور انداخته نمیشه، بلکه منتهی میشه به درجه پایین تر که درجه حیوانیته، و در اون درجه پایین تر کامل میشه، نه که عاقله، کامل میشه.
اصلا
بحثا در مورد انسان اون کان ناقصن دیگه معنی پیدا نمیکنه، چون انسان دیگه این ناقص برای صدق نمیکنه، دیگه فاقد انسانیت میشه،
بله ناقص هست در عمل و ناقص هست در انسانیت، وقت در حیوانیت میشه کامل، وقت انسانیتش هم زمینی میشه به حیوانیتش، لذا در حیوانیتش کاملتر از حیوانات میشه. مهم همینه که انسان وقتی حیوان میشه در حد حیوانات دیگه نیست، بلکه از حیوانهای دیگه حیوانتره. علتش همینه که این انسانیتش هم کمک میره به کمک حیوانیتش. البته بعضی گفتن علتش اینه که حیوان خیر و شر خودش رو تشخیص میده، ولی انسان وقتی که به درجه حیوانیت رسید حتی خیر و شرش هم تشخیص نمیده. فمن لم یصلح لخلافت الله تعالی، که فعل سوم انسان بود، ولال عبادتهی که فعل دوم بود، ولال استعمار یعنی آباد کردن زمین، فالبهیمه خیرومه، این انسان میره تو مرحله پایین تر که بهیمه است و از بهیمه باز پایین تر میره، لذا بهیمه از او بهتر میشه. فالبهیمه تو خیرومه، این کلمه فالبهیمه تو خیرومه نشون میده که این انسان تنزل میکنه، حتی از مرتبه بهیمیت هم پایین تر میره.
اصلاح
به ضلالت و این ها اصلا صحیح که قرآن بیدن هم حضر، یعنی حیوانات اینها در ضلالت هم، ولی خب اون انسان میتونه از اینها زادتر بشه. بله این فرمایش خوبیه، من آیه رو بخونم و کلیسیان توضیح بدم. ولی ذالک قاله، یعنی به خاطر اینکه انسان اگر به اون افعال مخصوص خودش نپرداخت درجهش پایین میره و میره توی نوع مادون خودش، به این جهت است که خداوند در ذمه کسانی که سکلو هذه الفضیله، سکلو یعنی از دست دادند این فضیلت انسانی را، در مورد ها میفرماید ان هم الا کالانعام بل هم اضل. این کسانی که حرف تو رو به پیغمبر خطابه، کسانی که حرف تو رو گوش نمیدن، کل انعامند. خب انعام هم حرف تو رو نمیفهمند، اونا فقط یه صدایی میشنوند، اینا هم که کفارن فقط صدای تو رو میشنوند، معنا نمیفهمند. پس کل انعامند، تدبر نمی کنند، چون انسان اگه کلامی بشنوه معناشو میفهمه و بعد معنیشی که فهمید تدبر میکنه، اینا تدبر نمیکنن، معنا نمیفهمن، پس کلن رو هست. بعد میفهمد بل هم ازر، گمراهترن. چرا گمراهترن؟ ارشدن، چون انسان خیر و شر خودش رو تشخیص نمیده، ولی حیوان تشخیص میده، میفهمه چه چیزی ضرر داره چه چیزی منفعت داره. انسان احسان پروردگار رو ندیده میگیره، ولی حیوانات ندیده نمیگیرن، شاکر احسان پروردگارشون هستن. ما انسان ها خدا بهمون احسان میکنه، شیطان بهمون بدی میکنه، فرق بین این دو نمیذاریم، چه بسا که گاهی هم به سمت اون اساءه شیطان تمایل پیدا میکنیم، نسبت به احسان خدا پشت میکنیم. اینا نشون میده که از انسان، از حیوان پایین تریم، چون حیوانات بالاخره اگه کسی بهشون بدی کنه و خوبی کنه تمیز میدن، ما تمیز نمیدیم، در عمل پیروی شیطان میشیم که به ما بدی کرده، پیروی خدا نمیشیم که همه وقت به ما خوبی کرده. پس ما میشیم ازل. دو معنا کردن برای زلالت، یکی این که خیر و شر رو تشخیص نمیدیم، یکی این که محسن و مسیء به خودمون رو تشخیص نمیدیم. شیطان که مسیعه گاهی ترجیحش میده و خدا من که به ما احسان کرد. خب شما فرمودید که حیوانات خیر و شر خودشون رو تشخیص میدند، بنابراین اصلا گمراه نیستند، تا بفرماید شما، یعنی شما انسان ها از حیوانات گمراه ترید. وقتی میفرماید شما از حیوانات گمراه ترید، معنیش اینه که حیوانات گمراه هن، شما گمراه تر. در حالی که حیوانات بر اثر اینکه خیر و شرشون تصدیتونه اصلا گمراه نیستن. پس باید به انسان گفته بشه شما گمراهید نه حیوان، در حالی که گفته شده حیوان گمراه است، شما گمراه تر. این چطوری معلوم میشه؟ ببینید، حیوان در مسیر خودش گمراه نیست. اون چیزی که خدا براش مسیر قرار داده اون داره تعیین میکنه. نسبت به یک موجود عاقل حیوان گمراهه، یعنی حیوان خیر و شر عقلی رو بر خودش تشخیص نمیده.
هشت رو
معادل نباید جسد
باشن، میگن
حیوانات
هم معادل دارن، چون دارن مسئله خودشون میگن.
متوجه نشدم. حیوانات معادل دارن، هشت رو میشنن.
هشت رو
مسئله
خودشون دارن میدن،
یه گمراه نیستن، پس نباید معادل هم کار نکرده. بله، حالا اینه تا توضیح میدن. ببینید، مسیر رو که ما قرار دادیم، مسیری که خداوند برای حیوان قرار میده، مسیر حالا ما تعبیر به روحانی نمیتونیم بکنیم در باره حیوانات، ولی حالا فرض کنیم مسیر روحانی داره، مسیر جسمانی داره. حیوان در مسیر روحانیش شاکر خداست، مسیر کار نیست، پس خیر و شر در این مسیر تشخیص میده. ولی در بود بدنیش نه خیر و شر تشخیص نمیده، چه بسا گاهی از اوقات خیر و شری هم بیفته. لذا نمیشه گفت حیوان گمراه نیست. حیوان ممکنه گمراه هم باشه، حیوانات به هم دیگه زور هم میکنن، از این جهت هم گمراه میشن. این کارا بینشون هست، در خودشناسی گمراه نیستن، ولی انسان در خودشناسی و شیطانشناسی گمراهه. گاهی خدا رو کنار میذاره، شیطان رو انتخاب میکنه و شیطان میپرسته، این معنی گمراهیه. حیوان هیچ وقت اینجور گمراهی رو نداره. پس حیوان اینطور نیست که بی گمراهی باشه، گمراهی داره، این نحو گمراهی ها رو نداره. انسان که این نحو گمراهی ها رو داره، از اون میشه گمراه کرد. پس نمیشه گفت حیوان گمراه نیست. حیوان هم بالاخره بعضی جاها به خطا میفته و اون خطا چه بسا که حتی قیمت جانش هم تموم میشه. پس حیوان میشه گفت گمراه، اونطور در مسیر شکرگزاری و معصیت کردن گمراه نیست، شاکر خدا هست و عاصی نیست.
استاد، اطلاق گناه اگر فرع بر شعور و فهم نیست، اون حیوانی که داره در حق اونی که زور میکنه، یعنی معنای زور رو ادراک میکنه بعد زور میکنه، یا اصلا این ادراک نمیکنه زور رو تا تعدی بکنه، این وقتی داره تعدی میکنه اصلا قبلش درک نکرده مفهوم زور رو.
ببینید، حیوان عاقل نیست، بنابراین بنابر قول مشا کلیات رو درک نمی کنه. پس اصلا به طور کلی نمی دونه ظلم چیه، ظلم کلی رو نمی شنسه. صدر رو میگه ظلم کلی رو ممکنه بشنسه، چون قوه خیال کلی رو درک می کنه و حیوان قوه خیال رو داره. مشا میگن قوه خیال کلی درک نمی کنه، فقط عقل است که کلی درک می کنه. صدر رو میگه نه، خب خیالم کلی درک میکنه. بنابراین عقل که برای حیوان نیست، به قول مشا باعث میشه که حیوان مدرک کلیت نباشه. ولی خیال برای حیوان هست، به قول صدرا باعث میشه که خیال که حیوان مدرک کلیت باشه. پس حیوان مدرک کلیت بنابر نظر مشا نیست، بنابر نظر صدرا مدرک کلیت هست. بنابراین ظلم رو ادراک نمیکنه، ظلم کلی رو ادراک نمی‌کنه، ولی ظلم جزئی رو ادراک می‌کنه. جزئیات همه معتقدن که حیوانات ادراک می‌کنه، هم مشا هم صدرا. هر دو معتقدن که حیوان کلیات جزئیات رو درک می‌کنه. پس الان که این گوساله می‌خواد به اون گوساله یه شاخ بزنه، می‌فهمه داره اذیتش می‌کنه. این مقدار رو می‌فهمه. ولی نمی‌دونه ظلم کلی چیه، ولی اینو تشخیص می‌ده که این ظلمه. تشخیص می‌ده که این کار نادرستیه. ولی خب میخواد از خودش دفاع کنه، یا میخواد از خودش دفاع کنه، یا میخواد اون خواسته خودش رو که دیگری مزاحمش شده خالی از مزاحمت کنه. مثلا غذای گذاشتن جلو هر دو، این میخواد همش رو استفاده کنه، اون یکی رو میزنه تا از این خواسته بتونه کامل استفاده کنه و میفهمه کارش درست نیست، منطقه کار جزئی رو میفهمه، کلیش تشخیص نمیده. بنابرای نظر مشا، بنابرای نظر سطر، کلیش هم تشخیص میده. منطقه خب معلومه تشخیص ایمان از تشخیص انسان ضعیفتره، منطقه دیگه روشنه. خب فصل تموم شد، در این فصل روشن شد که انسان دارای سه تا کاره که به خاطر اون سه کار آفریده شده و هدف از اون سه کار هم رسیدن به جوار رب. بعد اشاره نکردن ظاهرن که جوار رب مختلفه، همه میشن مجاور رب، اونتا بعضی ها نزدیکتر بعضی ها دورتر. مجاورت با رب یک درجه نیست، درجات مختلف داره که انسان ها به حسب همتشون، به حسب اون استعدادی که خدا بهشون داده، به طور کم و زیاد به این جوار رب نائل میشن. بعضی های خورده دورترن، بعضی خورده نزدیکتر. خب یه مقدار وقت داریم، من نمیدونم وارد فصل بعدی بشیم یا نشیم، به نظر میرسه که وارد نشیم، که فصل بعدی بتونیم مستقلا در کلاس آینده بخونیم.